روسیه و یونان 8 دیدار تدارکاتی برگزار کرد که در مجموع توانست 6 پیروزی هم دست پیدا کند. میخوام در این باره تحلیل آقای مصطفی هاشمی که از مربیان سرشناس رشته بسکتبال رو داشته باشیم که آیا این اردوهای تدارکاتی میتواند به تیم ملی بسکتبال کمک کند که با یک آمادگی مناسب به رقابت‌های جهانی اعزام بشه یا خیر. آقای هاشمی سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
در رابطه با سوالتون یقیناً همینطوره، یعنی شما موقعی پروسه تمرینی 2-3 ماهه رو انجام میدین، آزمون و خطاشو باید توی بازی به دست بیارین و آماده بشین که از اون آزمون و خطا استفاده کنین، ذریب اشتباهاتتون رو به حداقل برسونین و یقیناً نه در رشته بسکتبال مسابقه الزامه، یعنی شما اگه مسابقه نداشته باشین بهترین تمرینات با بهترین امکانات و امکانات سخت افزاری و مربی و بهترین بازیکن انجام بدین یقینا تاثیرات بازی رو نخواهد داشت و چه بهترم شما میرین تو اروپا، بالاخره بسکتبال خوبی داره، بازی های تدارکاتی میکنین. خب نظر فدراسیون کادر فنی بعض موقع این که از بازی های سخت به بازی های راحت تر یا برعکس شروع بشه که باید مهمی که این بازی ها اتفاق بیفته و این خیلی کمک میکنه به آمادگی تیم و من فکر میکنم که یقینا آثارش رو خواهید دید و بازیکنها به یه اعتماد به نفسی یواش یواش حداقل یه تعدادی بازیکنها میرسن که واکنش مثبت در مسابقات جهانی خواهند داشت، انشالله هم سهمی المپیک میگیریم.
آیا شما با توجه به اینکه ما 8 بازی تدارکاتی کردیم، بحث شبیه سازی حریفامون هم مطرح بوده با توجه به بررسیایی که انجام دادید و سخت‌ترین حریف تدارکاتی ما یونان بود که چه در بازی دستگرمی چه در بازی رسمی دوستانه نتیجه رو بهش واگذار کردیم، ارزیابی شما از حریفای ما به چه شکلی هست که کدوماشون خیلی تونستن تیم ما رو محک بزنن؟
من فکر میکنم که بحث شبیه سازی زیاد وجود نداشت، یعنی ما رفتیم تو اروپا با یه سری تیمای حالا نمیدونم در چند یا خوب یا بد هر چیز تیمای اروپایی بازی کردیم که تقریبا همشون از یه قواعدی تقریبا پیروی میکنن، موی بسکتبالشون یه جور فیزیکی تره و یقینا با اون بسکتبالی که حالا به غیر از اسپانیا با نوع بازی پورتوریکو و تونس هم خوبی نداره، ولی اینا مهم نیست، مهمی که ما یه قدم رو به جلو برداشتیم، بازی‌های خوبی تدارک دیده شده و این بازی‌ها کمک کرده. حالا شاید یه نقصانی هم اینجا باشه ولی من فکر می‌کنم شاید حالا تو تورنمنت که در چین فکر می‌کنم اطلسه نمی‌دونم با چه تیمایی بازی می‌کنیم شاید اونجا اون مثلا لحاظ شده باشه. در اصل نوع بازی مهمه و شبیه سازی نیست و این بازی‌ها کمک می‌کنه در صورت ما یه از خودمون یه ارزیابی داشته باشیم. شما میدونید موقعی که شما به خودتون یه باورهایی رو دارین یا ندارین توی بعد از یه سری آزمون و خطاها و اون ارزیابی ها بهش میرسین که مثلا توانایی این کار را دارین یا احساس ناامیدی میکنین. من فکر میکنم که همجور قبلا هم گفتم ما توانایی کارهای خیلی خوب رو داریم، ما همچنان چیزی که واقعا تو دلمه میگم ما بهترین بازیکن‌های آسیا رو داریم و من نظر شخصیم این که با همین تدارکات و این اتفاقاتی که افتاده که بسیار هم خوبه ما انشالله جز تیمای صعود کننده به 16 تا تیم خواهیم بود و اونجا یقینا حریف ما چین خواهد بود و ما باید بالاتر قرار بگیریم که من فکر میکنم با بازیکن‌های شایسته‌ای که داریم و تدارکاتی که دیده شده این اتفاق میفته و همه هم خوشحال خواهیم شد.
امیدوارم که اتفاق خوبی برای بسکتبال کشورمون در جام جهانی بیفته و ما شاهد این باشیم که عملکرد بسیار مناسبی در این رقابت‌ها داشته باشیم و هم به عنوان تیم اول آسیا ان شاءالله بتوانیم که سهمیه المپیک هم کسب کنیم که قطعا میتونه به بسکتبال و رشد این رشته بسیار جذاب کمک کنه. سپاسگزارم از شما آقای هاشمی و دعوت می‌کنم از دوستان عزیز شنونده که به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از همکارمون آقای مارکولایی که این گزارش رو تهیه کردن و بریم صدای گرم شما رو بشنویم.
با درود فراوان به مجریان ورزش ایران ویژه بسکتبال، در رابطه با موضوع برنامه‌تان باید بگویم آغاز لیگ برتر را بعد از مسابقات جام جهانی کمی دیرهنگام می‌دانم و باید قبل از این مسابقات انجام می‌شد تا دست مربیان در انتخاب تیم ملی بازتر می‌بود و در رابطه با اینکه بازیکنان تیم ملی باید در مسابقات لیگ بین تیم‌ها تقسیم شوند کاملا موافق هستم و علت آن هم این است که مثلا یک شرکت معتبر پولدار برای تبلیغ کالای خود اسپانسر شده و تمام بازیکنان شاخص در یک تیم جمع می‌کند و به نوعی انگیزه دیگر تیم‌ها را کاهش می‌دهد، در صورتی که اگر بازیکنان تقسیم شوند دیگر این گونه تبعیض وجود نخواهد شد و انگیزه ها بیشتر می شود و بسکتبال ما می تواند راه پویایی خود را ادامه دهد. بنابراین عقیده دارم بازیکنان نباید در یک تیم جمع، بازیکنان خوب نباید در یک تیم جمع شود و تیم ها به طور متناوب از بازیکنان خوب استفاده کنند. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم به مورد موضوع برنامه‌تون بگم که اینکه گفتن مثلا بازیکن‌ها را تقسیم کنن، بازیکن‌های با کیفیت برای جذابیت لیگ بسکتبال خیلی خوبه، ولی متاسفانه ما از رنجهایی نشنیدیم که بگن مثلا بازیکن‌ها را تقسیم کنیم که بتونیم چند تا بازیکن در سطح اونا دوباره پرورش بدیم تا آخر و تا ابد، که فقط همین چند تا بازیکن ملی پوش نمیتونن تو تیم ملی باشن و لیگ ما را جذاب کنن. ما باید رو بازیکن‌های دیگه هم کار کنیم و زیرسازی کنیم و اینجور نمیشه که به اصطلاح بخوایم فقط برای جذابیت. خب جذابیت دو سال سه سال بعدش چی میشه؟ با تشکر از برنامه خوبتون میشم که ایوان پور از اصفهان.
ممنونم از اینکه با برنامه
خودتون
تماس میگیرین.
بله، حالا در خصوص صحبت‌ها که می‌بینیم اکثریت موافق این طرحن و حالا باید ببینیم که در جلسه لیگ چه تصمیم گیری میشه. امیدوارم هر اتفاقی میفته به نفع بسکتبال.
بله ان شاء الله. یه بار دیگه موضوع برنامه رو برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن تکرار می‌کنم. ما در مورد سهمیه بندی تیم‌ها در لیگ برتر صحبت می‌کنیم و در این برنامه حالا قصد داریم با افراد مختلفی هم صحبت بکنیم، نظرات مختلف رو هم بشنویم. الان آقای کبیر مدیر فنی تیم گرگان روی خط برنامه هستن. سلام بر شما و صبحتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم محمودوند و جناب آقای گل محمدی دوست عزیزم، در خدمتتون هستم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای کبیر. حالا با آقای اسلامی صحبت می‌کردیم، کمی با کلیات این طرح مخالف بودن. من فکر میکنم شما جزو موافقین این طرح هستین، درسته؟
خب آقای گل محمدی، خودتون میدونین اگر بخواد بیاد ما بازیکنهای ملی رو توی یک باشگاه بیاید همه رو جمع بکنیم، قطعاً یه سری تنش‌هایی رو برای خود اون باشگاه ایجاد میکنه، برای بازیکنها ایجاد میکنه، چون نهایتاً بازیکنهای ملی تایم بازی میخواد هر باشگاهی که میخواد بره. باید بره بازی بکنه. خب حقش هم هست، قهرمان ملیه و قطعا خودتون میدونی یه بازیکن اگر در طول فصل بازی کمتری بکنه قطعا یه مقداری روی شرایط جسمانیش و مسائل روحیش اثر خواهد گذاشت. یعنی که من فهم میکنم کار معقولیه با توجه به اینکه 4 نفر هم سهمیه گذاشتن و کنار این عزیزان میتونن یه سری بازیکنهای جوانتر و بازیکنهایی که شرایط بهتری دارن و آینده دارن میتونن در کنار اینا روش کنن، با اینا تمرین بکنن و یک حسنی هم که داره بازیکنایی که مثلا 4 تا سهمیه ملی هستن چون یک رده بالاتر از بچهای دیگه هم هستن، اون بچهای دیگه هر شنوی بیشتری دارن، در کنار اونها با انگیزه بیشتری شو به بازیکنای ملی تمرین میکنن، تمرین خواهن کرد و نهایتا برای باشگاه هم خوبه به نظر من، برای تیم ملی ما هم خوبه، به خاطر این تعداد بازیکنایی که تقسیم میشن توی باشگاه همیشه در آمادگی مصروف به سر میبرن و این هم کیفیت لیگ ما رو میبره بالا، رقابت تیم‌های ما خیلی بهتر میشه. به نظر من یک نظر مثبتی هست در این ارتباط که اگر این کار بشه من فکر می‌کنم کیفیت لیگ ما امسال خیلی بهتر بشه.
البته رسما هنوز 4 تا اعلام نشده، من فکر می‌کنم در کمیته فنی بحثایی که شما انجام دادید 4 تا تصمیم گیری شده. چند تا بازیکن قراره که اعلام بکنن جناب آقای؟
توی این مسئله احتمالاً بین 15 تا 18 بازیکن، چون همیشه قبلا هم به این صورت بوده بازیکنایی که شرایط دارن، من فکر می‌کنم باید یه جوری باشه که اون بازیکنای دیگه هم نسوزن، با توجه به اینکه مثلا ما بازیکنای 18 هم ما شاید چون سهمیه ملی باشه خیلی از باشگاهای خوب نتونن بگیرنشون و اونم اینم یکی از ایرادای کار هست. حالا در نهایت قضیه 12 نفر باشن، خب باز یک شرایط ایجاد میکنه، 15 تا باشن یک شرایط ایجاد میکنه، 18 تا باشن یک شرایط ایجاد میکنه. در نهایت من فکر میکنم باید خیلی منطقی فکر کرد که به بازیکنهای ملی ما هم لطمه نخوره، اون بازیکنهای هم که حتی جز 18 نفر ملی ما هستن.
به نظر شما این طرح رو در گذشته که اجرا کردی مفید و فایده بوده؟
من اینو با توجه به اینکه زمان آقای سزاسین های مشهون هم این کار انجام شد 3 نفره بود، بعد یه مدت برداشتن، بعد 4 نفرش کردن. به نظر من 4 نفره بازی خوبی داشت، یعنی کلن بازیکنها خوب تقسیم شده بودن و باشگاه ها میتونستن از این بازیکنها استفاده کنن و شرایط خوبی هم بود در ارتباط با این مسئله.
بله، امیدوارم که هرچی به نفع بسکتبال هست پیش بیاد و هر اتفاقی که به نفع بازیکن‌های ملی و به نفع بسکتبال ملی ما هست اتفاق بیفته.
آفرین، اصل قضیه اینه. من فکر می‌کنم که لیگ باشگاه‌های کشور ما بیشتر تقویت تیم ملی ما هست، که حتی بازیکن‌های خارجی میان کنار اینا کار می‌کنن. کیفیت هر چقدر بالاتر باشه ما تیم ملی قوی‌تری داریم. زمان‌هایی که ما تیم ما تو آسیا قهرمان می‌شد، باشگاه‌های ما حتی 16 تیم داشتیم، 12 تا تیم داشتیم با کیفیت بسیار بالا، و به خاطر همین مسئله خروجی خوبی هم داشت برام. ما باید یواش یواش به اون سمت بریم. خوشبختانه امسال تعداد تیمایی هم که اعلام آماده کردن برای مسابقات تقریبا 14 تا هست، 13 تا هست. به نظر من خیلی مطلوبه، ان شاءالله که همشون هم باشن بیان و نهایتاً این شرایط هرچی تنور لیگ ما داغ‌تر باشه فکر می‌کنم
بسکتبال ما پیشرفت. بله، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم جناب.
قربون شما، سلامت.
خدا نگهدار. خدا
حافظ شما.
روز شما بخیر خانم محمودبنده عزیز، جناب آقای گل محمدی. سوالی برای من پیش آمده. در حالی که تیم ملی بسکتبال کشورمان خود را آماده مسابقات جام جهانی می کند و همه اعتقاد داریم که تیم به آرامش نیاز داره و اگر نقصی هست بگذارن بعد از اتمام مسابقات، اما آیا صحبت‌های جناب طباطبایی شخص رئیس فدراسیون بسکتبال که منتقدین و دشمن بسکتبال میدونن و آنها را باشگاه در شرایطی که همه هم منتقدین و هم موافقین به خاطر آرامش تیم سکوت کردن به گونه به چالش و حاشیه بردن تیم ملی بسکتبال در این شرایط حساس نیست؟ من واقعا نمیدانم دلیل صحبت‌هایشون در این شرایط حساس چیست و کاری هم به درستی اشتباه بودن صحبت‌هایشون ندارم، اما اعتقاد دارم این صحبت‌ها به جایی آنکه به آرامش تیم کمک بکنند شاید باعث بشه تمرکز از تیم ملی گرفته بشه. نمیدانم، شاید برداشت من از این صحبت‌ها برداشت اشتباهی بوده. ممنون میشم اگر در این زمینه توضیح بفرمایید تا نظر شما را نیز بدانم. و اینکه شنیده حاکی از این هاست که سنتر تیم بسکتبال جوانان ایران راهی اردوی بسکتبال NBA بدون مرزی فیبا شدن. ایشون تنها نماینده بسکتبال ایران در کمپ تمرینی خواهند بود. این انتخابها بر چه مبنایی صورت میگیره؟ ممنون میشم در صورت امکان در این مورد نیز توضیح بفرمایید. ممنون از شما. مینا زهبان بهترینها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
عرض سلام دارم خدمت برنامه بسکتبال موجی خوب، برنامه خانم محمودزاد و همینطور کارشناس خوب برنامه آقای گل محمدی. من اول از همه خواستم تبریک بگم به خاطر درگذشت آقای داریوش نقوی به همه بسکتبالیستان عزیز، روح شاد یادش همیشه واسه ما گرامی باشه. و در مورد موضوع برنامه خواستم بگم که آقای گل محمدی، من فکر می‌کنم که اگه بیان این بازیکن‌های ملی پوشو سهمی‌بندی کنه برای تیم‌ها، من فکر می‌کنم که این لیگ بهتر بسکتبال مون جذابیت بیشتری میده و هر تیم اگه بخواد در این دیگه برتر بسکتبال شرکت کنه، من فکر می‌کنم که اگه 2-3 تا بازیکن ملی پوش بگیره و کنار ملی پوشان بازیکنان جوان قرار بدن، این هم میتونه به بازیکنان جوان کمک کنه که به پختگی کامل برسن و هم به لیگ برترمون به جذابیت خاصی رو میده. و من یک سوال داشتم آقای گل محمدی، اگه میشه لیگ برترمون با چند تا تیم می‌خواد برگزار بشه و کی می‌خواد این لیگ شروع بشه؟ مرسی از برنامه خیلی خوبتون. من یعقوب محمدزاده هستم از اون تماس گرفتم. خدا
ممنون از تماس با برنامه خودتون آقای گل محمدی. از آوردن نیروهای با استعداد جوان توی تیم صحبت شد و من خاطرم از توی تلفن‌های قبلی هم اشاره شد، آیا این شرط سنی هم که در این سهمیه بندی گذاشتن میتونه همین نکته رو اعمال بکنه؟
دقیقا این شرط سنی میتونه کمک بکنه به جوانان ما که عضو تیم‌های لیگ برتری بشن و حالا باید ببینیم در جلسه لیگ یا در هیئت رئیسه کمیته فنی چی تصویب میشه. شنونده ها که تماس گرفته بودن خانومی از اهواز در خصوص صحبت‌های آقای طباطبایی، 100% حق با ایشونه. اگر الان جوابی داده نمیشه یا سعی میکنن تنش ایجاد نکنن همکاران ما در رسانه یا در عوامل جمعی، به خاطر همینه که قبل از مسابقات تیم ملی در جام جهانی ما تیمو به حاشیه نبریم. ولی من فکر میکنم حق با این خانومه، اصلا الان موقع مناسبی برای این صحبت ها نبود، ولی قطعا دلایل خاص خودشون داره. بعد من صحبت هاشون رو دقیق نشیدم، در رسانه ها فقط خوندم. حالا بعد از بازی تیم ملی قطعا صحبت میکنیم با جناب آقای طباطبایی که ببینیم ایشون دقیقا نظرشون چی بوده. انتخاب سورنا علیزاده که به عنوان نماینده ایران در 11 دوره کمپ آموزشی بسکتبال بدون مرز میره از طریق آسیا انجام میشه با هماهنگی فدراسیون ایران و اینجوری نیست که شخصا ما کسی رو معرفی بکنیم. لیگ برتر اون قراره با 15 تیم شروع بشه، هنوز دقیقا مشخص نیست و این جای نگرانی داره. باید زودتر جلسات تیم ها شروع بشه. 15 تیم اعلام آمادگی کردن که قطعا حالا اسامیشون رو با آقای سیفی زاده که تماس میگیریم ایشون اعلام میکنن که چه تیم هایی از این 15 تیم قطعا در لیگ حاضر میشن. ولی لیگ شلوغیه امسال، 15 تیم زیاده و خیلی خوبه برای لیگ ما. از این 15 تیم نفت آبادان، شهرداری گرگان، پتروشیمی، شیمیدور، اکسون، مهرام، زوباهن، آویج صنعت پارسای مشهد، نیروی زمینی، پدافند رعد دسفول، شهرداری بندرعباس، مس کرمان، توفارغان آذرشهر، شهرداری قزوین و اسلام اسپورت که سال گذشته با نام پگاه بود و هنوز هم وضعیت بدهی که بازیکنها داره مشخص نیست، که من میدونم که یک کمیته انضباطی باشگاه پگاه درخواست کرده به خاطر اینکه بازیکنهاش ادامه فصل رو نیومدن براش بازی کنن و بازیکنها هم شکایت کردن بابت پولی که نگرفتن و هنوز این تیم وضعیت سال گذشتهش مشخص نیست. و بقیه تیم ها هم که باید ببینیم حالا با چه وضعیت، تیم هایی که از لیگ یک اومدن، تیم هایی که جدید اومدن، با چه سرمایه‌ای میخوان در لیگ برتر ما شرکت کنن.
بله، ممنونم از توضیحات شما. و همچنان با ورزش ایران ویژه بسکتبال از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما. در این برنامه از ورزش ایران ویژه بسکتبال در خصوص سهمیه بندی تیم‌ها در لیگ برتر صحبت کردیم و این وعده رو دادیم که با رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال هم صحبت بکنیم که الان آقای سیفی زاده روی خط برنامه هستن. سلام بر شما و روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم جناب سیفی زاده خدمتتون و میدونم که الان فکر میکنم در ورزشگاه هیدرنیا هستین، درسته؟
بله بله بله.
تسلیت میگم مجددن به جامعه بسکتبال و شما. در خصوص سهمیه بندی لیگ صحبت کردیم، اولا که 15 تا تیم قطعی شدن.
عرض کنم خدمتون، بله 15 تا تیم مدارکشون اعلام آمادگیشون در واقع ارسال کردن به فدراسیون و تا این لحظه حالا اعلام کردن که هستن دیگه. بله
تا آخر هفته هم شایدن وقت گذاشتین اگر تیمی احیانا بخواد اعلام آمادگی بکنه.
والا عرض کنم خدمتتون این زمانش که همون 20 بوده، ولی تیم هایی بودن که مدارکشون رو ارسال کردن برای فدراسیون و ما اصطلاح با تاخیر اصل نامه هاشون رو گرفتیم، چون ما هدفمون بود که اصل درخواستی رو که ارسال میکنن برسه و و من فکر نمی کنم دیگه تو این 15 تا تیمی که اعلام آماده کردن تیم دیگه باشه که بخواد حضور پیدا کنه در لیگ.
آیا شرطی برای تیم ها نمیذارین که حضورشون منوط باشه به تسویه حساب فصل گذشته شون؟
والله آقای گل محمدی سوال سختی پرسیدین.
ما سوالای سخت میپرسیم که جواب
بدید. عرض کنم خدمتتون که ببینید الان مثلا حالا من نخوام اسم ببرم، ما باشگاهی داریم فکر میکنم 10 سال پیش بدهی داشته و هنوز بدهی صاف نشده.
10 سال پیش بدهی داشته الان تو لیگه؟
الان تو لیگ هنوز میخواد بیاد، نمیدونم هنوز نیومده. چرا اومده؟
خوبه.
بله اینه که الان کمیته انضباطی براش تعیین شده و امیدوار هستم واقعا این مسائل مالی به خصوص در بخش بازیکنان خارجی ما رو دچار مشکل میکنه. ببینیم با توجه به این نوسانات ارز که به وجود اومده رقم‌هایی شده که واقعا نجومیه و من فکر نمیکنم دیگه به راحتی بشه اینا رو تصفیه کرد. ولیکن قطعا این موضوع، حالا من خدمت شما عرض بکنم، در جلسه‌ای که دو ماه پیش داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که یه ضمانتی از تیم‌ها گرفته بشه. بله این فرمایش شما رو ما در من دو ماه پیش در جلسه‌ای که داشتیم در با ریاست محترم فدراسیون و کمیته انضباطی به این تصمیم رسیدیم که یه ضمانت‌نامه‌ای از تیم‌ها بگیریم. حالا
یه وقتی فعلا بگیرین. حالا این سهمیه بندی که ما صحبت می‌کردیم،
من عزمم و واقعا مشکل این
بله.
نوع ضمانت‌نامه یه سری تیم‌ها دولتی
خصوصی
یعنی اینه که حالا در صورت
حق میدم، قطعا حق میدم به شما. این سهمیه بندی رو که تا اینجا که ما شنیدیم، حالا امروز تقریبا دیگه من فکر میکنم این سهمیه بندی 70-80% اجرا بشه. 4 تا سهمیه بازیکن ملی قراره که برای لیگ انجام بشه با اون شرط سنی، درسته؟
شرط سنی که قطعا بله. ببینید شرط سنی فان چند تا از دوستان پرسیدن که چه جوریه، گفتم والله این به نفع بسکتبال مملکت و ما اگر بتوانیم این کار، البته این کار داره انجام میشه ها، یعنی این فکر نکنید که این کاری که ما داریم میکنیم یه چیز جدید نیست.
بله.
ما فقط داریم اینو فرمال میکنیم، اینو به صورت رسمی میکنیم برای تیم ها که بازیکنهای جوان هم بتوانن در رقابت ها شرکت کنن و چه بسا ما حالا انشاءالله خروجی این موضوع رو در سال بعد ما خواهیم دید که چه بازیکنهای مستعدی واقعا به لیگ بسکتبالمون اضافه شدن که آتیه بسکتبال ایران رو رقم خواهند.
بله پس هنوز اون 4 تا سهمیه تیم ملی و اسامی مشخص نشده ولی سنی مشخص شده.
هنوز خیلی بله هنوز
خانم محمود اگر سوالی شما هم دارید
نشده. ان شاء الله من امیدوار هستم در هفته آینده و هر چه سریعتر، یعنی حالا چون برنامه کاری هفته آینده رو هنوز مرور نکردم ولی در اولین فرصت ما جلسه خواهیم داشت و ان شاء الله این موضوع رو انجام میدیم و سعیمون بر اینه که سریعتر جلسه لیگ به اصطلاح چیز رو انجام بدیم برای تیم ها، برای لیگ که تیم ها هم به اصطلاح مشخص بشه کارشون. البته ببینید موضوعی که وجود داره الان اعزام تیم ملی به مسابقات جهانیه که قطعا تو این فاصله ما نمیتونیم این کارو بکنیم. حضور در باشگاه آسیا است که با توجه به فکر میکنم زمانی که اعلام شده، متاسفانه آسیا هنوز دقیق زمانی رو اعلام نکرده، در مهر ماه خواهد بود.
پس احتمالاً لیگ ما آبان ماه شروع میشه
به احتمال قوی یا اواخر مه. حالا
اواخر مه.
ببینیم باشگاه آسیا رو به چه شکل ما خبر میدن که ما بتونیم در خدمت دوستان باشیم
انشالله.
بله آقای سیفی زاده، ما خیلی زمانمون کوتاهه، خیلی کوتاه اگر بخوایم در مورد موضوع صحبت بکنیم، سهمیه بندی احتمال اینکه حامیان مالی به تیم‌های مختلف سر بزنن رو ایجاد میکنه، اما آیا فکری هم برای این شده که اگر یک تیمی از پس هزینه ها بر نیاد و بخواد در لیگ برتر حضور پیدا نکنه شده یا نه؟ به این نکته توجه کردین؟
درست من خیلی خوب متوجه سوالتون نشدم. اینجا
بازیکنان تیم ملی ما عادت دارن که یک عدد و رقم مشخص رو دریافت بکنن، شاید این برای همه تیم‌های لیگ برتری مقدور نباشه دستمزدها رو پرداخت بکنن.
بله خب ببینید ما عدد و رقمی رو مشخص نکردیم برای کسی، میدونید که این به عهده خود باشگاه هست و اون بازیکن که حالا توافق میکنن با هم دیگه.
بله.
ما نمیتونیم بگیم رفرنس خاصی، متاسفانه هنوز ما به اون حد نرسیدیم خانم محمود که بخوایم بگیم، یعنی به اون ثبات کاری نرسیدیم. ببین باشگاه ما مشکل مالی داره، حالا یا مشکلات دیگه داره، حالا هر چی که هست، خب با توجه به این نوساناتی که به وجود میاد، خب هیچکی نمیتونه به اون شکل با ثبات کامل بخواد صحبت کنه و ما هم امیدوار هستیم بازیکنان عزیزمون بتونن به اون حق خودشون برسن. خب از این طرف هم اون باشگاه باید توانایی پرداختاشو داشته باشه که فردا بدهکار نشه.
بله.
یعنی اینا یه مسائلیه که این زنجیر به هم وصله و سر این قضیه به اقتصاد مملکت وصله و نمیدونم مسائل دیگه که امیدوار هستیم، خیلی خوشبین هستیم که این مشکلات به خوبی مرتفع بشه و با توجه به حضور 15 تا تیم اعلام آمادگی کردن تا این لحظه برای لیگ برتر، امیدوارم لیگ پویایی ما داشته باشیم، بتونیم بازی‌های جذاب‌تری رو از تیم‌ها ببینیم و خیلی امیدوار هستم. ببینید ویترین یک فدراسیون تیم ملیشه.
بله.
اون تیم ملی ویترین، اون ویترین توسط لیگش واقعا تغذیه میشه.
بله.
امیدوار هستم ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم و لیگ پویایی داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار گلمن.
بله آقای گل محمدی، هیچی زمان نداریم، خیلی سریع باید خداحافظی کنیم.
بله بنده هم خداحافظی میکنم، امیدوارم که این سهمیه بندیه بتونه کمک بکنه به لیگ ما، حالا موافقین و مخالفین زیادی داره، در نهایت همه چی ختم به خیر بشه و تیم ملی پویایی داشته باشه.
بله انشالله. ممنونم که ما رو شنیدید، روز بر شما خوش.
بله.
یا آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیع. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستین، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سررشته داری بگو چه پنجره این نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحته.
وینتک پنجره یک.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی.